سلام، شما شنونده پادکست هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی در کنار
لادن محمدی
به عنوان روایتگران این قصه همراه شما هستیم.
به خاطر زندگی، اثر یه آن می پارک، ترجمه مریم علی محمدی، اپیزود ششم، فصل ششم، شهر رویاها.
اسپانسر این اپیزود آکادمی چراغ. مسئله آزار جنسی یکی از چالش‌های افراد در عرصه اجتماعی و به ویژه محیط کار هستش. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که از نگاه‌های سنگین دیگران احساس ناخوشایندی داشته باشید یا ناخواسته لمس بشید یا با وجود رد کردن دعوت دوستی یا شام مورد اصرار قرار بگیرید. خیلی از افراد حتی شاید متوجه نباشن این رفتارها میتونه از مصادیق آزار جنسی باشه. برای بررسی موضوعات و راهکارهای اون، آکادمی چراغ وبسایت آموزش همگانی رو طراحی کرده و سعی داره این آموزش ها رو که در بسیاری از کشورها در مدارس آغاز میشه و بعد در محیط کار و دانشگاه هم ادامه پیدا میکنه، برای فارسی زبانان مهیا کنه. در آکادمی چراغ علاوه بر ده‌ها مقاله و ویدیوی آموزشی و تحلیلی در خصوص آزار جنسی، دوره‌های آموزشی به همراه اعطای گواهی پایان دوره هم برگزار میشه. دوره‌های آکادمی چراغ تا به امروز عبارتن از دوره ویژه کارمندان، دوره ویژه مدیران و صاحبان مشاغل، دوره ویژه مؤسسات آموزشی و پژوهشی. در این دوره‌ها تلاش برای اینه که با تعریف آزار جنسی، چرایی وقوع اون، چگونگی برخورد به آزار دیده و بایدها و نبایدهای محیط کار آشنا بشیم. با آکادمی چراغ در وبسایت www.chiraq.org و اینستاگرام و توییتر با شناسه چراغ آکادمی همراه باشید. آدرس وبسایت، اینستاگرام و توییتر چراغ آکادمی رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. شهر رویاها. تا سال 2000، زمانی که 7 ساله شدم، تجارت پدرم رونق داشت. اما بعد از خاکسپاری مادر بزرگ به هایسان برگشتیم و طولی نکشید که خانواده هم ثروتمند شد، حداقل در حد استانداردهای ما. 3 بار در روز برنج می‌خوردیم و 2 یا 3 بار در ماه گوشت. برای درمان و امور پزشکی پول داشتیم. کفش و لباس نو و چیزهایی مثل شامپو و خمیر دندان می‌خریدیم، از مدل‌هایی که در کره شمالی معمول بود، اما هنوز ماشین و تلفن یا موتورسیکلت نداشتیم. زندگی ما برای همسایه‌ها و دوستانمان خیلی تجملی به نظر می‌رسید. پدرم از سفرهای تجاریش با مقدار زیادی سوغاتی به خانه برمی‌گشت. برای من و خواهرم لباس‌های جدید و کتاب و برای مادرم عطر و کرم پودر می‌آورد. اما هیجان‌انگیزترینش خرید دستگاه نینتندو مدل 1980 از بازار سیاه بود. بازی مورد علاقه هم سوپر ماریو بود. زمانی که برق بود ساعت ها می نشستم و شخصیت های کوچولوی روی صفحه را با شور و هیجان حرکت می دادم. آهنگ شاد و دلنشینی که داشت هنوز گاهی لبخند را بر لبم می نشاند. والدینم بازی تنیس را دوست داشتند و موقع بازی جدی و رقیب هم می شدند. با مزه بود وقتی آنها را کنترل به دست مثل بچه‌ها هنگام بازی تماشا می‌کردم. بالا پایین می‌پریدند و دعوا می‌کردند یا با هیجان فریاد می‌کشیدند. همچنین زمانی که من و خواهرم در رخت خواب بودیم، آن دو در تاریکی ویدیوهای کشتی کج حرفه‌ای را تماشا می‌کردند. صدایشان را می‌توانستم بشنوم که فریاد می‌زدند: بزن، محکم‌تر بزنش. کشتیگیر مورد علاقه مادرم زنی بور و قوی هیکل بود که رقبایش را یکی یکی شکست می داد. اما من از تماشای اینجور چیزها لذت نمی بردم، زیرا پر از خشونت و استرس بود که ما به اندازه کافی در خیابان و خانه تجربهشان می کردیم. والدینم ازدواج عاطفی و متفاوتی داشتند، به یکدیگر احترام می گذاشتند و شریک های خوبی برای هم بودند. در شادی و غم یار و یاور هم بودند و زمانهایی که پدرم هوشیار بود با مادرم مثل طلا رفتار میکرد. اما وقتی الکل میخورد و مست میشد داستان به گونه دیگری تغییر میافت. مردم کره شمالی ذاتاً خشک و خشنند و از زنان انتظار دارند تا از شوهران و پدرانشان بیچون و چرا اطاعت کنند. در کشور ما مردان همیشه در اولویت هستند. وقتی بچه بودم زنان نمی توانستند با مردان سر یک میز غذا بخورند. در بیشتر خانه های همسایه ها و همکلاسی هایم کاسه ها و قاشق های مخصوص و جداگانه برای پدرشان وجود داشت. کتک زدن زنان عادی بود. همسایه داشتیم که شوهرش بسیار بیرحم و خشن بود و زن بیچاره را اذیت می کرد. به او گفته بود هنگام غذا خوردن نباید صدایی از چاپستیک هایش در بیاید و اگر این اتفاق می افتاد او را کتک می زد. زن بیچاره با ترس و لرز غذا می خورد. در مقایسه با این مردان پدرم مرد روشن فکری بود. او با من و خواهر و مادرم سر یک میز می نشست. به ما احترام می گذاشت و دوست ما می داشت. فقط گاهی که الکل مصرف می کرد به ندرت مادرم را کتک می زد. البته من کارش را توجیه نمی کنم و تنها قصدم توضیح فرهنگ من است. مردان کره شمالی یاد گرفته بودند که جنس ارشد و برتر هستند. درست همان گونه که یاد گرفته بودند بیچون و چرا مطیع و فرمانبر رهبرمان باشند. تفاوت خانواده ما با بقیه خانواده ها این بود که مادرم اهل شنیدن حرف زور نبود و برخلاف زنان دیگر کره شمالی که در این زمانها گریه‌زاری و معذرت خواهی می کنند مادرم مقابله به مثل می کرد. او روحیه قوی داشت، قوی تر از روحیه پدرم. گاهی که جنگ و دعواهایشان از کنترل خارج می شد به کوچه می دویدم، همسایه ها را خبر می کردم تا دعوا را خاتمه دهند، چون می ترسیدم هم دیگر را بکشند. در طول دعواهایشان مادر پدر را تهدید به طلاق می کرد، اما سری هم آشتی می کردند و خبری از طلاق نبود، تا اینکه زن دیگری وارد زندگی پدرم شد که مادرم تقریبا همه چیز را به خیر و خوشی تمام کرد. هنگامی که پدر تجارتش را در پیونگیانگ شروع کرد به مکانی برای اقامت نیاز داشت و همچنین دستیاری برای کمک در کارهایش. خواهر بزرگش که در پیونگیانگ زندگی می کرد زن مجرد 20 ساله‌ای را با نام وانسان به او معرفی کرد. وانسان در سمت دستیار به پدر کمک می کرد. به علاوه این که او با خانوادهش در آپارتمان بزرگی که اتاقی اضافه هم داشت زندگی می کرد و پدر می توانست آن اتاق را اجاره کند و این مکانی بود که او 9 ماه از سال را در آنجا می گذراند. همچنان که تجارتش پیش می رفت و به نتیجه مطلوب می رسید رابطه آنها هم از یک رابطه معمول کاری خارج شد. پدر همیشه سعی می کرد این موضوع را انکار کند، ولی در کره شمالی داشتن معشوقه برای یک مرد قدرتمند و ثروتمند اصلاً چیز غیر معمولی نبود. پس از مدتی وانسان عاشق پدر و علاقمند به ازدواج با او شد. اما اول باید مادرم را از این رابطه حذف می‌کرد و این حذف شبیه توطئه‌ای در سریال‌های آبکی کره جنوبی بود که تقریباً هم جواب داد. در اوت 2001 مادرم تصمیم گرفت زمانی که پدر در هایسان مدتی را با ما می‌گذراند چند ماهی به پیونگیانگ برود. طبیعتاً مادر هم باید در آپارتمان وانسان اقامت می‌کرد. در آنجا به کار خرید و فروش مشغول شد. تعدادی کالا در بازار سیاه فروخت و مقداری فلز خرید تا در هایسان بفروشد. اما چیزی که نمی‌دانست این بود که وانسان دور از چشم او به پدر زنگ می‌زند و می‌گوید که همسرش با مرد دیگری در ارتباط است. متأسفانه پدر این حرف‌ها را باور می‌کند. زمانی که با مادر تلفنی حرف می‌زد، او را به خیانت متهم می‌کند و مادر بیچاره هم سر در نمی‌آورد که پدر چرا چنین حرفی می‌زند. با این همه انقدر متأثر و عصبانی می شود که فقط می گوید طلاق می خواهد و این سخن به این معنی است که به جای برگشتن به هایسان با قطار به کوئن رفت تا با برادرش مینسیک ملاقات و در مورد تصمیم بعدیش یعنی طلاق هم فکری کند. وقتی مادرم به خانه برنگشت پدرم به اشتباهش پی برد و بسیار ناراحت شد. هر روز الکل مصرف می کرد که برای پدرم رفتاری غیر معمول بود. سپس حدوداً پس از 2 هفته از رفتن مادرم به کوئن یک روز بعد از ظهر صدای در آمد. وقتی در را باز کردم زن جوان ناآشنایی را دیدم که بیرون ایستاده است. لباس‌های شهری شیکی به تن داشت. این اولین رودررویی ما با هم بود. به محض اینکه فهمیده بود مادرم درخواست طلاق داده است، با اولین قطار به هایسان آمد. نمی‌دانستیم چه اتفاقی قرار است بیفتد، اما همه چیز به نظر عجیب می‌آمد. آن روز حتی عجیب‌تر هم شد. زمانی که دوستم صدایم زد تا در خانهشان با هم بازی کنیم و زمانی که پایم را گذاشتم داخل خانهشان، مادرم آنجا منتظرم بود. از دیدنش ذوق کردم و پریدم در آغوشش. چیزی بهتر از این نمیتوانست اتفاق بیفتد که دوباره او را میدیدم. گفت: یان میجونم، چقدر دلم برای تنگ شده بود. و من هنوز هیچ سرنخی نداشتم که بدانم چرا خانه را ترک کرده و بدون هیچ خبری دوباره بازگشته است. البته بعدها برایم تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده. برادرش قبول کرده بود که اگر از پدر طلاق بگیرد اجازه دارد به خانه پدری برگردد، البته بدون بچه هایش. اما مادرم نمی توانست ما را ترک کند و در این مدت دوری از پدرم هم به تمام چیزهای خوبی که با هم داشتند فکر کرده است و دوست دارد به خانه برگردد تا اوضاع را سر و سامان دهد. مادرم از من پرسید: بابا چطوره یهان می؟ گفتم:
همین الان با یه خانومی از پیونگیانگ توی خونه است.
گفت: عزیزم، همینجا بمون تا وقتی صدات نکردم برنگرد. وقتی به خانه می رود، وانسان را روی زمین کنار پدر در حال صحبت می بیند. نمی دانم وقتی بیخبر در مقابل آنها ظاهر شده بود، پدر و دوست دخترش از دیدن او چقدر جا خورده بودند. مادر جلو می رود و لگدی به پشت وانسان می زند و فریاد می کشد: از خونه من برو بیرون. وانسان بلند می شود و سیلی محکمی به صورت مادر می زند. پدر مجبور می شود مادر را بگیرد تا از او در مقابل وانسان محافظت کند. پدر به وانسان می گوید بهتر است که برود و مادر پشت سر او در را محکم می بندد. اوایل ماه نوامبر بود و این دخترک لاغر اهل پیونگیانگ لباس مناسب این آب و هوا را نپوشیده بود. کتی نازک بر تن داشت و کفشای نامناسب در پا. وانسان بیرون خانه مثل روحی سرگردان بود که در سرما می لرزید و زار زار گریه می کرد تا پدر اجازه دهد دوباره وارد خانه شود. از آن طرف پدر از مادرم خواهش کرد تا فکر طلاق را از سرش بیرون کند و همچنان قسم می خورد که هیچ چیز بین او و دستیارش اتفاق نیفتاده است. اما مادر نمی دانست چه چیزی را باور کند، آنچه را که دیده است یا آنچه که شنیده است، اما می دانست که خانواده‌اش خیلی مهمتر از آن زن هستند. به همین دلیل تصمیم گرفت تا بماند. وانسان با قطار به پیونگیانگ برگشت. اگر از افرادی که در حومه کره شمالی زندگی می کنند سوال کنید رویاتون چیه، بیشترین جوابی که خواهید گرفت این است که دلم می خواد به پیونگیانگ سفر کنم. زمانی که این رویا برای من به حقیقت پیوست 8 ساله بودم. فقط شهروندان خاص اجازه داشتند در پایتخت کار کنند و به زندگی بپردازند. حتی برای دیدن دوستان و آشنایان نیز نیاز به مجوز بود. البته پیونگیانگ برای مردم عادی کره شمالی به اندازه حیات خلوت خانهشان آشنا بود، به دلیل آنکه بارها و بارها عکسایش در کتاب و مجلات و فیلم‌های تبلیغاتی نمایش داده می‌شد تا به خوبی در ذهنمان بنشیند که در بهشت جامعه اشتراکی زندگی می‌کنیم. برای ما این شهر زیارتگاهی عرفانی با بناهای یادبود و مراسم مجلل گوناگون و باشکوه بود. انگار میدان سرخ، اورشلیم و دیزنیلند همگی در یک شهر باشند. پدر مدت‌ها به خانه نیامده بود. به همین دلیل از دخترهایش دعوت کرد تا یکی یکی در تابستان به مدت 1 ماه به دیدنش بروند. اول من رفتم. فکر دیدن پدر و شهر رویاها برایم همزمان آنقدر هیجان انگیز بود که از 1 هفته قبل از سفر نمی توانستم بخوابم. مضاف بر این که سال 2002 اولین تابستانی بود که کره شمالی جشنواره آریریانگ را به صحنه می برد. جشن بزرگی از بازی‌های دست جمعی و هنرهای نمایشی متداول در کره شمالی که در ورزشگاه مایدی برگزار می شد. باورم نمی‌شد قرار است بروم و تمام این صحنه‌ها را با چشم خودم از نزدیک ببینم. به تمام همکلاسی‌ها و همسایه‌ها خبر این سفر هیجان‌انگیز را دادم. برخی از پدر و مادرها از من خواستند این خبر را جلوی بچه‌هایشان بروز ندهم، زیرا احتمالاً آنها هم هوس می‌کردند به این سفر بروند. بهترین لباس‌هایم مثل پیراهن پرنسسی و کفش‌های مارک ماری جین را برای این سفر خاص جمع کردم. من و پدرم با قطار صبح به مقصد پیونگیانگ حرکت کردیم. حتی با وجود آنکه مسافت تقریباً 300 کیلومتر بود، روزها طول کشید تا برسیم. دلیل آن هم کمبود الکتریسیته بود که سرعت قطار را کم می‌کرد. همراه خودمان غذا برده و در واگنی تخت خوابدار بودیم، در حالی که بیشتر مردم مجبور بودند روی صندلی‌های سفت و محکم بخوابند. بالاخره قطار به ایستگاه پیونگیانگ رسید. وانسان به استقبالمان آمد. هنوز نفهمیده بودم چه مشکلی بین آنها بود که وانسان چند ماه پیش به هایسان آمد و به آن شکل برگشت. البته به سختی او را به یاد می‌آوردم. با آنکه بچه بودم وقتی می‌دیدم دست پدرم را می‌گیرد احساس بدی پیدا می‌کردم. این احساس همانطور که در میان نورها و سر و صداهای شهر پیونگیانگ قدم بر می داشتم سریع گذشت و تمام شد. همه چیز مرا متعجب کرده بود. آن روز برای اولین بار سوار وسیله نقلیه عمومی شدم. مبهوت این که چطور مردم با مترو ماشین شخصی در تردد هستند. قبلا هرگز تاکسی ندیده بودم و پدرم مجبور بود به من کمک کند تا کلمه تاکسی را تلفظ کنم و توضیح داد که چه معنی می دهد. البته دیوانه کننده تر از آن نوعی نوشیدنی بود که برایم خرید. رنگ روشنی داشت و در یک بطری جا گرفته بود. وقتی آن را خوردم طعم ناملایمی داشت. در حقیقت کمی سوزاننده بود، مثل شوکی الکتریکی. گفتم
بابایی دوست نداشتم.
پدرم با ملایمت گفت یالا بابا مثل دختر دهاتی ها رفتار نکن، اگه بیشتر بخوری عاشقش میشی. اما این سودا آنقدر مرا ترساند که نمیخواستم دوباره امتحانش کنم. شهر پیونگیانگ برای من شبیه سرزمین عجایب بود. همه چیز تمیز و شیک به نظر می آمد. به دستور کیم جونگ ایل همه زنان باید دامن می پوشیدند. اما در هایسان بیشتر زنان به این لباس رسمی اعتنایی نداشتند و شلوار کار از جنس کرباس می پوشیدند. به نظرم مردم اینجا با یکدیگر مهربانتر و مؤدبتر بودند. لهجه ملایمتر و زیباتری داشتند در قبال لهجه خشک و حلقوی که در شمال دور قبلا استفاده می شد. در مقایسه با خانه های ویلایی و آپارتمان های فرسوده و قدیمی، کوچه های پرگل و لای، ریل های زنگ زده، آسمان خاموش و دود گرفته هایسان، پیونگیانگ با ساختمان های بزرگ و عریض، تفریحگاه های بی‌نقص و عالی، بسیار نورانی و درخشان به چشم می آمد. به ندرت می دیدی کسی در حال التماس و خواهش برای لقمه نان باشد. درست مثل بچه های خیابانی که ما آنها را کوچه‌بی می نامیدیم. کوچه‌بی نام پرنده است که همیشه به دنبال غذا و سرپناه می گردد. به همین دلیل اسم بچه های بی خانمان را کوچه‌بی گذاشته ایم. بچه هایی که در تمام قسمت شهر مثل بازارها یا ایستگاه‌های قطار در حال رفت آمد هستند. البته در پیونگیانگ اگر هم بچه خیابانی پیدا می شد و درخواست کمک می کرد، تفاوتش با هایسان در این بود که پلیس سریع جلو می آمد و دورشان می کرد. هر وقت با پدرم برای تفریح به بیرون می رفتیم، او اصرار می کرد تا دستش را محکم بگیرم و می ترسید گم شوم. زیرا من همیشه به تماشای مغازه ها و ساختمان ها مشغول بودم و سر به هوا راه می رفتم. پدرم مرا شبها برای دیدن چراغهای رنگارنگ شهر می برد و من تقریباً هوشیاریم را از آن همه شور و هیجان و تماشای آن همه نور رنگی از دست می دادم. در هایسان تنها نوری که شبها روشن بود نور بنای یادبود کیم ایل سونگ بود، اما اینجا تمام ساختمانهای مهم مثل نور چراغ قوه در شب می درخشیدن. در همه جا بنرهای تبلیغاتی نصب شده بود. روی بعضی از آنها با چراغهای نئونی جمله‌ای دیده می شد: پیونگیانگ قلب کره. تابلوهای بعضی از رستوران‌ها هم نئونی بود. تمام این مناظر و صحنه‌ها را پیشترها یا فقط در موردش خوانده بودم یا از تلویزیون دیده بودم. پدرم هتل معروف ریاگیونگ را نشانم داد. برجی 150 طبقه‌ای در مرکز شهر که طراحی شده بود تا بلندترین هتل در جهان باشد، اما هنوز نیمه کاره بود. برای گرفتن عکسی در جلوی فواره‌های زیبای مانسیودا به نام تپه خورشید جست گرفتیم. جایی که من در پایین مجسمه برنزی غول‌پیکر کیم ایل سونگ گل‌هایی گذاشتم. رهبر کبیر از فاصله 22 متری بر فراز میدان بزرگ به مردمش لبخند می‌زد. کت بلند درجه یکی به تن داشت و یکی از دست‌هایش بالا بود. پدرم همیشه اهل شوخی بود. به وانسان گفت چه باحال میشد ای کله این کت بزرگیشو می آوردم تو چین میفروختم. بعد اضافه کرد یا حداقل یکی از کفشاشو چون احتمالاً سود کلونی نصیبم میشد. پدرم چیزهای خیلی جالبی میگفت. حالا میفهمم که او خیلی شبیه وینسون اسمیت شخصیت اصلی کتاب 1984 بود. مردی که در دنیایی که به نظر نمی رسید کسی ظلم و ستم را می بیند یا از آن متنفر است، به خوبی بدیها را می دید و مخفیانه مبارزه ای را برای رسیدن به عدالت و آزادی شروع کرده بود. پدر من هم به خوبی ظلم و ستمی را می دید که مسببش کیمها بودند، اما من هنوز سالها از درک اینکه کیمها خدا نیستند دور بودم و حتی با حضور در پیونگیانگ احساس معنوی به من دست داده بود. زیرا جایی بودم که رهبر کبیر روزی در آنجا قدم زده و جایی که پسرش کیم جونگ ایل حالا زندگی می‌کرد. همین که می‌دانستم در این هوا نفس کشیده است، احساس غرور می‌کردم.
اسپانسر این اپیزود آکادمی چراغ. مسئله آزار جنسی یکی از چالش‌های افراد در عرصه اجتماعی و مخصوصاً در محیط کار است. برای بررسی بحث آزار جنسی، آکادمی چراغ وبسایتی آماده کرده که از طریق اون مقالات و ویدیوهایی رو جهت آموزش همگانی در دسترس تمام کاربران فارسی زبان قرار میده. همینطور آکادمی چراغ دوره‌های ویژه کارمندان، مدیران، صاحبان مشاغل، مؤسسات آموزشی و پژوهشی هم برگزار می‌کنه که در اون دوره‌ها تعریف آزار جنسی، چرایی وقوع اون و چگونگی برخورد با آزار دیده و بایدها و نبایدهای محیط کار رو بیان می‌کنه. با آکادمی چراغ در وبسایت www.chiraq.org و اینستاگرام و توییتر با شناسه چراغ آکادمی همراه باشید.
روزی سوار قایق شدیم و در رودخانه تاندانک پیش می رفتیم تا از محل تولد کیم ایل سونگ در مانگ یونگ دا دیدن کنیم که ناگهان نظرمان عوض شد و به جای آن به رستوران چینی خوبی رفتیم. من هیچ وقت به رستوران یا جایی که روی صندلی بنشینم و غذا بخورم نرفته بودم. در هایسان گاهی در بازار غذا می خوردیم. در آنجا کنج خانه ای را شبیه رستوران سرهم بندی کرده بودند و ما روی زمین می نشستیم و غذا می خوردیم. حالا نشستن روی صندلی برایم خیلی غیرعادی بود. شاید اگر حق انتخاب داشتم دلم می‌خواست روی زمین بنشینم، ولی واقعاً عاشق این بودم که انواع و اقسام غذاها را به گارسون سفارش دهم و بعد او با کمال احترام غذاها را روی میزم بچینم. برای اولین بار نانی خوردم که به جای اینکه سیاه و خشک باشد، نرم و خوشمزه بود. سرانجام طعم آن نودل‌های روغنی را چشیدم که بویشان از عرض رودخانه‌ای که به چین می‌رسید به مشامم می‌خورد. البته خیلی مزه‌اش را دوست نداشتم. چیزی نگفتم، فقط کاش که آن روز کمی بیشتر کیمچی می‌خوردم. برش‌های باریکی از گوشت خوک و چند مدل غذای دیگر چینی خوردم که لذتش شبیه بودن در بهشتی روی زمین بود. در آینده هر وقت گرسنه می شدم خیال این وعده غذایی را هزاران بار در ذهنم تصور می کردم. تنها پشیمانیم این بود که چرا غذای دیگری سفارش ندادم. آپارتمان وانسان طبقه 11 مجتمع مسکونی بزرگی در ناحیه سانگو در شرق پیونگیانگ بود. اولین باری که سوار آسانسور شدم در همین آپارتمان بود. تمام این چیزها را فقط در فیلم‌ها و سریال‌های کره جنوبی دیده بودم، اما در تجربه واقعی بیشتر ترسناک بود تا هیجان انگیز. ساختمان برق داشت، اما آنها چراغ‌های راهروها و آسانسور را برای مصرف بهینه برق خاموش می‌کردند. به همین دلیل دست پدرم را محکم گرفته بودم تا اینکه رسیدیم به داخل آپارتمان. آنجا به اندازه کافی از نوری که از پنجره ها ساطع می شد روشن بود. آپارتمان شامل 3 اتاق خواب، یک حمام و آشپزخانه و ناهارخوری بزرگی بود. پدر وانسان و مادر خوانده‌اش در یک اتاق می خوابیدند. وانسان با 2 خواهر کوچکترش هم در اتاق دیگر و من و پدرم در اتاق سوم. به محض آنکه به آپارتمان رسیدیم، پدرم از خستگی روی تختش دراز کشید. وانسان نشست کنار او و به طرفش خم شد. این حرکت مرا آزرده کرد، زیرا این کاری بود که مادرم انجام می‌داد. من هم سریع و زیرکانه بین آنها خزیدم و پدرم را در آغوش گرفتم. تقریبا هر روز صبح با صدای گوشخراش سرود ملی که از رادیو پخش می‌شد بیدار می‌شدیم. هر خانواده در کره شمالی مجبور بود یکی از این رادیوها را داشته باشد و هرگز نمی‌توانستید این رادیو را خاموش کنید، زیرا از یک ایستگاه مرکزی کوک می‌شد و از طریق آن دولت می‌توانست شما را کنترل کند، حتی وقتی در خانه خود تنها نشسته‌اید. صبح‌ها رادیو خودکار شروع می‌کرد به پخش آهنگ‌های پرشور با عناوینی مثل ملت قوی و ملت کامیاب، تا به ما یادآوری کند که چه شانسی داریم که در کشوری اشتراکی و افتخارآمیز دوباره به صبح سلام می‌کنیم. از اینکه رادیو خودکار روشن می‌شد و در تمام شهر پیونگیانگ با صدای بلند همه را به اجبار از خواب بیدار می‌کرد، تعجب می‌کردم. همیشه ساعت 7 صبح خانمی در تک تک آپارتمان‌ها را می‌کوبید و فریاد زنان می‌گفت بیدار شید، وقت نظافته. او رئیس واحد مردمی این آپارتمان بود. در کره شمالی همه موظف هستند صبح زود از خواب بیدار شوند و 1 ساعت را به نظافت راهروها و تمیزکاری بیرون خانه ها بپردازند. کار گروهی روح انقلابی ما را حفظ خواهد کرد و همکاری و تعاون مظهر ملتی پیروز است. رژیم از ما می‌خواست که مثل سلول‌های یک عضو واحد باشیم. همه با هم متحد و هماهنگ با هدفی مشخص. همیشه باید هر کاری را در زمان مخصوص خودش انجام دهیم. ظهر دوباره با صدای آژیر رادیو همه دست از کار می‌کشیدند تا نهار بخورند و هیچ گونه سرپیچی قابل قبول نبود. صبح ها بعد از آن که مردم پیونگیانگ کار نظافت را تمام می‌کنند، به صف می شوند تا یکی یکی سوار اتوبوس شوند و راهی محل کارشان. البته در نواحی شمالی خیلی از مردم بیکار هستند. کارخانه ها و معادن از کار باز ماندند. چیزی برای تولید وجود ندارد. حتی اگر هم به دفاتر و اداره ها یا خطهای مونتاژ می رفتند، وقتشان را به ورق بازی و گپ زدن و قمار می گذراندند. در شهر پیونگیانگ همه چیز متفاوت بود. به نظر می رسید هر کسی به کاری مشغول است. یک بار خواهر کوچک وانسان مرا با خود به کارخانه ای برد که در آن مشغول به کار بود. جایی که لاستیک برای چرخهای ماشین ها تولید می کردن. این تنها کارخانه ای بود که من تا به حال دیده بودم و دیدن چرخه تولید و شاغلان در آن هیجان انگیز بود. در طول یک ماه حضورم در پیونگیانگ ماجرای مهیج دیگری هم داشتیم. برای چند اجرا در جشن بزرگ آری ریانگ در استادیوم عظیم مایدی بلیت گرفتیم. با دیدن اجراهای زیبای موسیقی، ژیمناستیک و نمایش‌های مهیج روی صندلی میخکوب شده بودم. تأثیرگذارترین صحنه دیدن 30,000 تا 50,000 دانش آموزی بود که ماه‌ها تمرین کرده بودند تا در سکوهای پشت صحنه بنشینند و مربع‌های رنگی را شبیه یک نقاشی دیواری به نمایش بگذارند. ایجاد تصویرهای عظیم که آنها را سریع تغییر می دادند و شعارهایی را در تکریم و ستایش رژیم به رخ همه می کشیدند. خیلی طول کشید تا درک کردم چه ظلمی در حق این بچه ها شده بود. بچه هایی که ساعتها بدون استراحت و غذا و حتی بدون رفتن به دستشویی به نفع دولت دیکتاتوری برنامه اجرا می کردند. البته به ما آموخته بودند که رنج کشیدن در راه خدمت به رهبرانمان افتخار است. رهبری که به خاطر ما رنج بسیار کشیده است. و من این حرفها را باور داشتم و همیشه دلم می‌خواست تا شانس بیاورم و با افتخار به آنها بپیوندم. برای اولین بار در زندگیم به باغ وحش رفتم و میمون‌ها، ببرها، خرس‌ها و فیل‌ها را دیدم. مثل پا گذاشتن در کتاب‌های مصور بود. هیجان انگیزترین حیوانی که دیدم طاووس بود. اصلا فکر نمی کردم این پرنده واقعی باشد. شبیه تابلو نقاشی بود، اما به محض اینکه طاووس نر بالهای جادویی و باشکوهش را گشود، ناخودآگاه ترسیدم. تصورش را هم نمی کردم که ممکن باشد چیزی به این زیبایی در این دنیایی که من هستم وجود داشته باشد. همانطور که روزها و هفته ها می گذشت، رفتار وانسان با من مهربان تر می شد. بنابراین بعد از مدتی واقعا دوستش داشتم. رفتار پدر نیز با او خیلی خوب بود. روزی که آنها برای اولین بار با هم آشنا شده بودند، وانسان از بیماری سل که حتی در بین طبقه سرآمدان هم رایج بود، رنج می برده است. پدرم هم از او مراقبت می کرد. حتی حواسش بود که خوب غذا بخورد و داروهایش را به موقع مصرف کند و زمانی که او را دیدم تقریبا از شر مرض سل خلاص شده بود. با توجه به این احساس می کنم پدرم حتما به او احساساتی نیز داشته است. اما مثل خیلی چیزهای دیگر در زندگیم ترجیح دادم چیزی را نبینم که مقابل چشمانم اتفاق می افتد. یک بار نیمه شب از خواب بیدار شدم. پچ پچی شنیدم. پدرم به جای آن که در تخت کناری من باشد در اتاق او بود. وانسان گریه می کرد و از او می خواست تا تکلیفش را مشخص کند. شنیدم می گفت چرا طلاقش نمی دی؟ من نمی تونم از یان می مراقبت کنم. اون کوچولوه، اجازه بده یون می هم با مادرش تو هایسان بمونه. پدر با عصبانیت زمزمه می کرد. اینو نگو، آروم باش، می خوای بیدارش کنی؟ و بعد پدر از من قول گرفت وقتی به هایسان برگشتیم چیزی در این مورد به مادرم نگویم. در اواخر اقامتم پدرم خیلی مریض شد و دردهای شکمی زیادی داشت. تصمیم گرفت برای معاینه به بیمارستان صلیب سرخ در پیونگیانگ برود. دکترها بعد از انجام معاینه و آزمایش ها نتوانستند بیماریش را تشخیص دهند. بنابراین به مدرن‌ترین بیمارستان پایتخت رفت، جایی که قشر ممتاز برای درمان می رفتند. حتی بهترین دکترها در کشور نتوانستند دلیل دردهایش را تشخیص دهند. بنابراین دست از تلاش کشید و تصمیم گرفت مرا به خانه برگرداند. ما همراه آخرین محموله فلز سوار قطار شدیم. همانطور که قطار از تک تک ایستگاه ها می گذشت و از میان کوه ها در سراشیبی ها می پیچید و پایین می رفت، رفته رفته به چشمانداز های خشک و بیروح نزدیک می شدیم. نور چراغ‌ها، خانه‌ها و خیابان‌های تمیز پیونگیانگ پشت سرم محو می‌شد و انگار به رویا می‌پیوست. هنگامی که از پنجره به بیرون نگاهی انداختم، کشاورزان لاغری را دیدم که بیل‌هایشان را در خاک فرو کرده بودند و خاک را زیر و رو می‌کردند تا اگر دانه‌ای بیابند، بردارند. هر وقت که قطار در ایستگاهی توقف می کرد، بچه های کوچه‌بی از قطار خودشان را بالا می کشیدند و به پنجره ها می کوبیدند و گدایی می کردند. می توانستم آنها را ببینم که چهار دست و پا خود را بالا می کشیدند تا هر غذای فاسدی را که مردم دور می انداختند بردارند. حتی دانه های برنج کپک زده را. پدرم از دیدن این صحنه ها خیلی ناراحت می شد و نگران سلامتی آنها بود. به من گفت نباید این آشغالا رو به اونا بدیم. بعضی از آن بچه‌ها تقریباً همسن من بودند و تعدادی حتی کوچکتر از من. اما نمیتوانم بگویم که احساس ترحم داشتم یا حتی دلسوزی میکردم. فقط حس کنجکاوی ساده‌ای در من بود در مورد اینکه چطور با خوردن این غذاهای فاسد و کپک زده میتوانستند زنده بمانند. زمانی که قطار دوباره به حرکت در می آمد و از ایستگاه دور می شد، هنوز تعدادی از بچه ها به پنجره ها آویزان بودند و گاهی محکم پنجره قطار را می گرفتند و از تمام انرژیشان استفاده می کردند تا شاید حرکت قطار را کند کنند. با چشمانی که هیچ کنجکاوی و حتی خشمی در آنها نبود، ملتمسانه به چشمهایت خیره می شدند. چیزی که من در چشمان آن بچه ها دیدم، نیروی پاک و خالصی برای زنده ماندن بود. غریزه حیوانی برای بقا، حتی وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی وجود ندارد. قبل از آن که به هایسان برسیم، ناگهان قطار بین ایستگاه‌ها توقف کرد. از مردم شنیدم یکی از این بچه ها روی سقف رفت و بدنش با سیم برق تماس پیدا کرد و کشته شده است. زمانی که بدن آن پسر بچه را از قطار پایین می آوردند، قطار دچار تأخیر شد و بعضی از مردم از این بابت ناراحت شدند. ولی به نظر نمی رسید کسی از مرگ دلخراش آن بچه معصوم آزرده شده باشد. بالاخره به هایسان رسیدیم. مادرم در ایستگاه بود. مرا از پدر گرفت تا او برود و محموله‌اش را از مأمور واگن شماره 9 تحویل بگیرد. البته بعد از دادن حق و زحمش. خیلی خوشحال بودم که به خانه برگشتم و خانواده‌ام را می‌دیدم و همچنین گل‌های آفتابگردانم را. دلم برای مادرم خیلی تنگ شده بود و دل توی دلم نبود تا برایش تعریف کنم چه چیزهایی دیدم و چه اتفاقهایی افتاده است. مادر همانطور که در آشپزخانه کیک برنجی درست میکرد پرسید: یانمی، برج جوچه رو دیدی؟ بناها یاد بود و چی؟
بله مامان، با وانسان همه جا رفتیم.
مادرم با صدای آرامی گفت: واقعا؟ گفتم:
بله، تازه باغ وحشم رفتیم.
یونمی با پدرم به پیونگیانگ رفت و سپس در اواخر تابستان به خانه برگشت. پس از مدتی که پدر در هایسان پیش ما بود، تماسی از طرف وانسان داشت که خبرهای فاجعه باری را از او شنید. گویا وانسان با قاچاقچی‌های دیگری در پیونگیانگ همکاری می‌کرد است و با دستگیر شدن آن قاچاقچی، پلیس وانسان را هم دستگیر می‌کند و برای تحقیق و بررسی به اداره پلیس می‌برد. اما وقت نهار هنگام بازجویی فرار می‌کند. حالا در جای پنهان شده است. قبل از آن که پدر به پیونگیانگ برود، مادر به او هشدار داد که از وانسان دوری کند، چون ممکن است موقعیت او را هم به خطر بیندازد یا ممکن است تله باشد و وانسان هم تحت تعقیب باشد. مادر به پدر گفت: این دختر برات دردسر درست می‌کنه. اما او گوش نکرد. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare. شما شنونده اپیزود ششم از کتاب به خاطر زندگی بودید. همونطور که میدونید پادکست هشتگ زندگی هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست در اندروید و آی او اس و همینطور کانال تلگرامی هشتگ زندگی در دسترس شماست. همیشه از نظراتتون استقبال میکنم و میتونید اونها رو از طریق کست باکس، ایمیل و یا کانال تلگرام برای من ارسال کنید. آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو میتونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani, ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la vita.